بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ارائه اون مبادی که به منزله پیش فرض مسئله است، در جریان جواز بیع عین موقوفه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد اصل مسئله میشن. فرمان فی مسبقات بیع الوقف، یکی از مبادی تصوریه این مسئله این است که بحث در جواز بیع وقف هست، اما این جواز در مقابل اون منع است، نه جواز در قبال وجوب. یه وقت میگوید این کار جایز است، یعنی واجب نیست، چون که حرام هم نیست. یه وقت میگوید جایز است، یعنی حرام نیست، اما از آن است که مباح باشد یا مستحب باشد یا واجب. مواردی که الان مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم ارائه میکنند، در بعضی از موارد بیع وقف واجب میشود، برای اینکه اون برهانی که مرحوم شیخ ارائه کردند، این دلیل وجوب این وقف است که اصله پیش نیاد، حق الله ضایع نشه، حق بطن موجود زاید نشه، حق بطن لاحق زاید نشه، کماسی از هر. پس منظور از مسوقات به معنای مجوزات در مقابل موجبات نیست، جواز در مقابل وجوب نیست، جواز در مقابل حرمت است. قبلا حرام بود، الان حرام نیست، خواه واجب باشد، خواه مستحب، خواه جایز به معنی مباح. این بعنوانه یکی از مبادی تصوری بحث لازم است، تا دیگه بعد اشکال نشه که اگر بحث در جواز و معنای اباحه است، این دلیلی که شما اقامه شدید این که دلیل وجوب است نه جواز. پاسخش این است که منظور از این جواز در مقابل منع است. قبلا حرام بود، الان حرام نیست، خواه جواز معنی اباحه باشد یا نه. این جزء مبادی بحث. اما حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث را در دو مقام ارائه کردند. مقام ثانی را حاصل مقام اول دانستند، که غالب فقهای بعدی مثل مرحوم شام حسین، مرحوم ایروانی رضوان الله علیه این اشکال کردند، بعد مرحوم خوی رضوان الله علیه همون اشکال را بازگو کرد که مقام ثانی حاصل مقام اول نیست، یه مطلب جدید است. وقتی مطلب جدید است که شما نمیتونید بگید بل حاصل که اون هم باید روشن بشه. مرحوم شیخ در دو مقام بحث کردن. مقام اول این که ادله من که باعث مقید منشأش مقید بودن این است که از تلق افتاده، اون ادله مانع رو ارزیابی میکنن، میگن هیچ کدام از اونها در اینجا جاری نیست. بعد از اینکه ادله منع برطرف شد، به دنبال ادله جواز حرکت میافتن. ادله جواز، چون جواز به معنای عام از وجوب به غیر وجوب است، از بعضی از اون ادله وجوب در میاد. در مقام اول که فرمودن من برطرف شد، قبلا به این موقوف حرام بود، الان حرام نیست، میگن دلیل یا اماره است یا اصل. اماره‌ای که در اینجا اقامه شده است اجماع بود و خبر ابی علی راشد بود و مکاتبه بود و مبارک امام عسکری سلام الله علیه. هیچ کدام از این سه دلیل و امثال اینها که قبلا یاد شد اینجا جاری نیست. اصل هم که استصحاب باشد جاری نیست. وقتی نه اماره جاری بود و نه اصل، پس دلیلی بر معنی نیست. بیایم نسبت به مقام جواز. ما برای جواز دلیل نمیخواهیم. جواز به معنای اباحه، همون اطلاقات اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجارت انتراز امثال ذلک کافی است. اگر چیزی مالیت دارد، منفعت محلله اغلایی دارد، بهش هم حرام نیست، خب اطلاعات شامل میشه دیگه. جواز به معنای اباحه دلیل نمیخواد. بعد از اینکه این مالیت دارد، منفعت محلله اغلایی دارد، منعش هم برداشته شد، خب بهش جایز دیگه. اما جواز به معنای وجوب یا استحباب است که دلیل میخواد، برای اون دارن دلیل اقامه میکنن. پس دو مقامی که مرحوم شیخ ارائه کردن، مقام اول راجع به بیان رفع مانع است، مقام ثانی راجع به بیان مقتضی. چون مقام ثانی بحث تازه است و ارتباطی به مقام اول ندارد، از نظر چیز کتاب نویسی و تألیفی، اون مؤلف و مصنف وقتی وارد مقام ثانی شد نباید بگوید والحاصل. اینجا برای ما شمسه، برای ما ایروانی قبل اشکال کردن، بعد برای ما خوی همین اشکال رو بازگو کردن که این مطلب جدید از حاصل مطلب قبلی نیست. خب پس فلبحثو فی مقامین. مقام اول این است که نه اماره دلالت میکند بر من این به این موقوفی که دیگه حالا از حیز انتفاع افتاده، نه اصل. اماره در بحثی دیروز گذشت، یعنی اگر اجماعی در مسئله نیست، برای اینکه با وجود این روایات ما اجماع تعبدی کشف نمی کنیم. اگر هم بزرگان اتفاق دارن، این اجماع مدرکی است. بر فرض هم اگر اجماع تعبدی باشد، دلیل لبی است، قدر متیقنش در صورتی است که عین موقوفه کارایی داشته باشد. وقتی این خونه در آستانه ویران شدن است که دیگه هیچ بهری ندارد مگر اینکه تبدیل بکنیم به چیز دیگر، خب این یقینا اجماع اینجا رو نمیگیرد. روایت ابی علی راشدم که فرمود لا یجوز شراء الارض، چون شخص سوال کرده بود که زمین وقفی در کنار زمین من است، میتونم بخرم یا نه؟ حضرت فرمود لا یجوز شراء الارض، اینم منصرف میشود به اون عین موقوفی که کارایی داشته باشد. اما عین موقوفی که در معرض عطله و ضایع شدن و ایناست که شامل نمیشه. که مکاتبه وجود مبارکه امام عسکری سلام الله علیه که فبود الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، احتمال اینکه این ناظر به کیفیت استفاده و کیفیت صرف و کیفیت توزیع و بیان و مصرف باشد، الحمدلله. پس ناظر به حرمت تصرف نیست. بر فرض که این مکاتبه حرمت تغییر رو هم شامل بشود، این منصرف است به جایی که این عین موقوفه کارایی داشته باشد. اما وقتی که داره ویران میشه، از حیز انتفاع بیرون میاد، یا این فرش نخ نما شده دیگه کارایی ندارد، اینجوری که نه مکاتبه میگرد نه خبر ابلی رو شد. پس اماره ای دلالت بر حرمت فروش ندارد. آیا اصل در مسئله اصلی وجود دارد که دلالت داشته باشد بر حرمت فروش؟ قد یتوهم که استصحاب حرمت حاکم است، جاری است. چرا؟ برای اینکه این عین قبل از اینکه این حالت برای او پیش بیاید خرید فروشش حرام بود، الان کماکان. ولا یقال که قبلن نافع بود الان نافع نیست، قبلن کارایی داشت الان کارایی ندارد. چرا؟ فانه یقال که این وجود احوال عارضه بر موضوع، نه موضوع، متن موضوع محفوظه. این خانه قبلا بهش حرام بود، الان کماکان. این واحد تجاری قبلا بهش حرام بود، الان کماکان. اما قبلا سودآور بود، الان سودآور نیست، قبلا آباد بود، الان مخروب است. اینا جزء احوال و عوارض و پدیده های خاصن که رو موضوع آمدن، اینا که مقوی موضوع نیست. نظیر بحثی که سال قبل هم مشابهش داشتیم که آب متغیر آب متغیر من قبل نفسهی، این آب قبلا حکم خاصش نجاست بود، الان کماکان. ما اگر بگوییم قبلا اون آبی که فلون رنگ رو داشت، فلون بو رو داشت، فلون طعم رو داشت، نجس بود، الان کماکان شما میگید که این رنگ ها فرق کرده، موضوع فرق کرده. اما وقتی اشاره بکنیم بگیم هذا الماء، این اصل ما موضوع محفوظه. در اینجا میگوییم هذه الدار، هذا المکان، هذا البنا، این قبلا محرم البیع بود، الان کماکان. و اگر بگویید که قبلا نافع بود، الان نافع نیست، ما هم قبول داریم. اما اینها جزء حیثیت‌های تعلیلیان و تقییدیه. قبلا بهش جایز نبود، چرا؟ چون نافع بود. اگر حکم رفته باشه روی النافع، بله نافع تبدیل شد به زار، که این حیثیت نفع رسانی میشه حیثیت تقییدیه و مقوم موضوع و با زوال اون موضوع عوض میشه. اما حیثیت حیثیت تعلیلیه است، نقشی در موضوعیت ندارد، سهمی هم در حکم ندارد. وقتی حیثیت تعلیلیه شد نه تقییدیه، موضوع ذاتی مشیعه. فرق حیثیت تقییدیه و تعلیلیه هم تو مسائل عرفی خیلی دشوار نیست، حالا ممکن است تو مسائل عقلی دقت خاص طلب بکند، اما در مسائل عرفی کاملا قابل درک است. مثلا شما یه وقتی میگید این کتاب گران است، برای که مطالبش خیلی عمیقه، خیلی روش زحمت کشیدن، کاغذش خیلی خوبه، چاپش خیلی خوبه، وراقی و صحافیش خیلی خوبه، جلدش خیلی خوبه، گران. یه وقتی میگید این کتاب گران است چون کمیاب است، وقتی چاپ کردن همه بردن، الان چون کمیاب شد گرانه. اونجایی که میگوید این کتاب گران است برای اینکه کاغذش خوبه، وراقیش خوبه، صحافیش خوبه، جلدش خوبه، خوب صحافی شده، خوب چاپ شده، اینا حیثیت تقییدی است که قیود موضوع رو نشون بده. اما اونجایی که میگید نه چون کمیاب است، خب کمیابی که قید موضوع نیست. یه وقتی میگید این میوه قیمتش گران است، بیشتر میارزه، چون درشت‌تر است، پخته‌تر است، شاداب‌تر است، شیرین‌تر است، اینا حیثیت تقییدی. یه وقتی میگید این میوه گران است چون کمیاب است، فصلش نیست، خب کمیابی که قید موضوع نیست. این یه چیزی نیست که عرف نفهمه، این یه امور عادی است که اگر یه تذکری بدن عرف متوجه میشه. حیثیت تعلیلیه مقوم موضوع نیست، ولی علت ثبوت حکم برای موضوع است. وقتی میگید این میوه گران است، گرانی میشه محمول، موضوع میوه میشه موضوع، کمیابی میشه علت، چون کمیاب است گران است. اما وقتی که حیثیت تقییدی باشد، این قید جز در حریم موضوع قرار میگیرد. میگه این میوه چون درشت است، پر آب است، شیرین است و خوش طعم است، گران است. شما از خارج علت نیاوردی، از درون اون موضوع خواستی را استخراج کردید، به عنوان علت ذکر کردی. اون میشه حیثیت تقییدیه که قید موضوع است، این میشه حیثیت تعلیلیه. یه وقت است که حرمت فروش میرود رو خانه نافع، خانه آباد. اگر حرمت فروش رفته باشد روی خانه آباد، العین المعموره، خب این که الان خراب شد، که این خونه که در آستانه ویرانی است، این عین نیست که، شما چی حساب میکنید؟ موضوع حرمت العین المعموره بود که عمران قیدش بود، حیثیت تقییدی بود، این که زائل شد. العین بالقول المطلق که موضوع نبود، پس اونی که موضوع بود رخت بربست. اینی هم که الان شما شک داری سابقه ندارد، که ما کجا قبلا یقین داشتیم که العین بالقول المطلق حرام بود، الان بگیم کماکان؟ این میشه حیثیت تعلیلیه، میشه تقییدیه، لذا استثاب جاری نیست. اما اگر حیثیت تعلیلی بود، یعنی حرمت بی رفته باشه روی رفته روی خود عین، چرا خرید فروش این عین موقوف جایز نیست؟ برای اینکه فعلا سوداوره. این میشه حیثیت تعلیلیه. این حیثیت تعلیلی اگر رخت بربندد، عین اون علت محفوظه. یا لااقل اگر ما شک داشته باشیم، بالاخره موضوع این در عرف میگن باقی است. مرحوم شیخ فرمود که این چنین نیست. عرف این عین موقوفه را، گرچه این حیثیت تعلیلی و تقیید اینا تو فرمایش متأخرین بعضی مرحوم شیخ آمده، اینه تو مکاسب نیست، ولی خلاصه نظر مرحوم شیخ این است که اونی که موضوع حرمت است، همون عین سوداوره، یعنی عین معموره است که حیثیت تقییدی است. و چون اون حیثیت تقییدی رخت بربست، خود عین موند، این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که ما در اصول مثلا ثابت کردیم جاری نیست. در اینجا هم سخنی از استصحاب کلی قسم ثالث ندارن، ولی همون مطلب رو اینجا بیان میکنن. میفرمان اون من در ضمن فردی حاصل شد که مقتوع الزوال است. تحقق اون کلی در ضمن فرد دیگر مشکوک الحدوث است. چون عنصر محوری استصحاب یقین سابق است و شک لاحق، ما در اینجا دو تا قضیه داریم که یکی یقین سابق دارد ولی شک لاحق ندارد، یکی شک لاحق دارد ولی یقین سابق ندارد. مثال همون اون تحقق کلی در ضمن فردی که زود از بین میره یا فردی که میتواند در یه مدتی بیشتری بمونه. اگر این حیوان مثلا در ضمن فرد ضعیف، یه حشره ضعیف بدون محقق شده باشد، یقینا اون حشره از بین رفته است، اون کلی که محقق در ضمن فرد است اون هم رخت بربست. اگر اون کلی در ضمن فرد بقادار و قوی محقق شده باشد، اون فرد بقادار یا یقینا هست یا احتمال بقاش هست. اگر یقین داشتیم که نیازی به استصحاب نیست، اگر احتمال بقا داشتیم چون شک لاحق درش هست استصحاب میکنیم. در اونجا فرمودن به این که این استصحاب کلی قسم ثالث، یعنی این قسمش جاری نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت به اون فرد که ضعیف باشد، اگر کلی در ضمن اون فرد محقق شده باشد که شک لاحق نداریم، یقینا از بین رفت. اگر در ضمن فرد قوی محقق شده باشد، احتمال بقا دارد ولی شک در حدوث او داریم، ما نمیدونیم کلی در ضمن این فرد محقق شد یا نه. همون بیان اصولی را اینجا به صورت گذرا ذکر میکنند. می‌فرمایند این حرمت بی که کلی است در ضمن عین موقوفی که نافع باشد محقق شد، نفع این از بین رفت. ما نمی‌دانیم که اون کلی در ضمن العین الموقوفه محقق شد که فرد بقادار است، ام از مأمور و مخروب. اگر در ضمن اون فرد محقق شده باشد الان هست، و اگر در ضمن فرد ضعیف که العین الموقوفة نافعه محقق شده باشد الان رخت بربست. چون ما نمیدانیم در ضمن اون فرد یا این فرد محقق شد، میشه کلی قسم ثالث و استصحابش جاری نیست. نقد بعضی از بزرگا بس مرحوم آشام سر رضوان الله علیه این است که اینجا که از سنخ کلی و فرد نیست، اینجا احتمالا از سنخ ملزوم و لازمه. عین موقوف ملزوم است، لازم عین موقوف حرمت بی است. این این موقوفه گاهی در ضمن فرد نافع محقق است، گاهی هم در ضمن فرد غیر نافع. ما احتمال میدیم که این موقوف بودن ملزوم باشد، یک حرمت بی لازم است، این دو با رفتن یه ملزوم خاص که لازم از بین نمی رود، اینا که جدای هم نیستن. چرا؟ لجواز کون لازمه اعم در ملزوم. مستحضرید این مطلب تو اصول نافع است، تو منطق نافع است. تو منطق میگن در قیاس استثنایی استثنای نقیز مقدم نتیجه نمیدهد. مثلا بگن لوکان هازا انسانا لوکان حیوانا لکنه لیس به انسانه، خب نقیز مقدم را استثنا کردید، این نتیجه نمیدهد که لکنه لیس به حیوان. که چرا؟ لجواز کون تالی اعم در مقدم. همون مطلب منطقی تو اصول راه پیدا کرده، گفتن لجواز کون لازمه اعم در ملزوم. چون حیوان گاهی در ضمن انسان است، گاهی در ضمن انواع دیگر. حالا اگر این فرد انسان نبود، خب ممکن است حیوان دیگر باشد. چون تالی اعم از مقدم است، چون لازم اعم از ملزوم است، ممکن است این ملزوم رفته باشد، ملزوم دیگر جاش آمده باشد. العین الموقوف دو تا فرد دارد. اون فرد مأمورش ملزوم حرمت است. اون فرد مأمور که رخت بربست شده فرد مخروب، این مخروب هم ملزوم حرمت است که حرمت رفته روی این العین الموقوفه. ملزومش گاهی نافع است و گاهی سالم است، گاهی مخروب. بنابراین جا برای استصحاب هست. اشکال مرحوم آخوند طبق نقد مرحوم شامسن وارد نیست، لکن در این گونه از موارد عرف موضوع را متغیر میبینه. عرف موضوع را متغیر میبینه. یک، گذشته از این در مقام ثانی ما اماره اقامه میکنیم که نه تنها دلیل بر جواز است، دلیل بر وجوب است. اون اماره مقدم بر این اصل است. پس این اصل یا جاری نیست لدل عرف، یا اگر باشد محکوم اون اماره است. پس خلاصه نظر مرحوم شیخ این بود که ما اماره بر حرمت بی نداریم. نسبت به استصحاب مشکل جدی داشتن، مشکل داشته. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، که دلیل بر منع نیست. اما در مقام ثانی که دارن بحث میکنن برای اثبات جواز، معلوم شد که منظور از این جواز، جواز مطلق نیست. وگرنه چیزی که عین است و منفعت محلله عقلایی دارد، ما دیگه نباید بحث بکنیم که آیا به اجازه است یا نه. یه عینی است، منفعت محلل عقلایی داره. خب همه ادله و اطلاقات اولیه شاملش میشه دیگه. تجارت انتراز شامل میشه، افول القو شامل میشه، اهل لال به شامل میشه. الان یه فرش سالمی که منفعت محلل عقلایی دارد، ما به دنبال این هستیم که دلیل بر جواز فروشش پیدا کنیم. یا همون اطلاقات اولیه لا تأکل اموالکم بینکم، مال هست، تجارت انتراز است، خب خرید و فروشش جایز دیگه. جواز به معنای اعم، جواز به معنای اباحه دلیل نمیخواد، برای اینکه عین است و منفعت محلل عقلایی دارد، مشمول ادله اولیه است. این جواز جواز معنای اعم است که با وجوب همراه است، این دلیل میخواد. لذا این جواز با وجوب هم سازگار است که گاهی بر متولی واجب است اینو بفروشه، نه تنها جایز است. در ورود به مقام ثانی بس، حالا المقام الاول المقام ثانی اینا رو نفر بودن، ولی در ورود به مقام ثانی بس فرمودن بل حاصل. اینجاست که فقهای بعدی یک نقد تألیفی دارن، نقد عبارتی دارن، میگن این ها مطلب جدید است، این که دنباله مطلب قبلی نیست که شما فهمید و حاصل که شما حالا میخواد وارد بشوید در بیان مقتضی فروش، در بیان ادله وجوب فروش، حتی این مقام ثانی، این دیگه حاصل مقام اول نیست که. خب پس المقام ثانی در بار در جواز به معنای عام است که هم اباحه رو میگیره هم وجوب رو میگیره. میفرمان به این که این عین موقوفه رو سب رو تقسیم، امرش دائر بدار سه حالت است، سه حکم، وضعش دائر مدار سه حکم، یا همینجور رها کنی که ویران بشه، یا اختیارش رو به بطن موجود بدیم که اینا که فعلا نشستن بطن موجود اینا بفروشن به سود خودشون هر کار بخوام بکنن بکنن، یا نه تبدیل بحثم بکنیم. الان بحث ما در اصل جواز فروش معنی عام نیست، ما میخوام بگیم این موقوفه باید بمونه. چرا؟ برای اینکه همون بیانی که در بحثی دیروز گذاشت، اینا که در وقفنامه ها می‌نویسن حبس مؤبد، وقف مؤبد، حبس مخلد، الی ان یرث الله الارض و من علیها، شما از اینا توضیح بخواید این یعنی چی؟ این خونه که حد اکثر نیم قرن بیشتر نمونه که، شما میگید الی ان یرث الله الارض و من علیها یعنی چی؟ چی برای همیشه میمونه؟ شما یه فرشی رو وقف کردید، یک خونه رو وقف کردید، یک بنا رو وقف کردید، تو وقفنامه نوشتید که مؤبد، ابدی. این معنی میشه در درون اون ارتکاز هست که مادامی که این عین روپای خودش هست، قابل بهره برداری هست، از این موقع استفاده میکنه. در دالان ورودی ویرانی است، ایری میفروشن یه خونه دیگه تهیه میکنن، اون هم وقفه دیگه، اون هم میمونه الی ان یرث الله الارض. معنی میشه مالیت هم تحت انشاء وقف واقف است برابر اون غریزه، مالیتش که از بین نمیری که. همین نشان آن است که بدنه این واحد تجاری یا مسکونی معیار نیست، مالیتش معیار است، مالیتش که میمونه که. چون این چنین است، در آستانه وقف واقف قرضش اینه، این کار رو هم لله وقف کرده است، حق خدا از بین میره اگر همجوری رها بکنی، حق بطون بعدی از بین میره اگر بگید که این در اختیار بطن فعلی است، حق خدا و بطون محفوظ میمونه اگر راه سوم رو انتخاب بکنیم و اون است که این رو بفروشیم تبدیل بکنیم به ما هو احسن و ابقا این راهشه. خب این دلیل هنوز اضلاع سگانش خوب تحلیل نشده، بر فرض تمامیت اضلاعش سند وجوب وقف است، وجوب تبدیل بحثن است، نه جواز معنایی در قبال وجوب. اگر گفتن الکلام فی مسوقات بیع الوقف، یعنی اون حرمت برداشته شد، نه جواز به معنای اباحه باشد، حرام نیست، حالا گاهی مستحب است، یعنی اگر استحباب در این گونه از موارد فرض صحیح داشته باشد، گاهی معنی وجوبه. خب اما از لای سگانه این مثلث، حق الله برای اینکه این شخص در راه رضای خدا برای تحصیل رضای خدا وقف کرد و خدای سبحان هم حکم صادر کرد، امضا کرد، حق خدا همون حکم الهی است، این حکم میخواد محفوظ بمونه. پس نمیشه گفت این عطله است همینجوری ویران بشه، کسی بهش کار نداشت که خودش ویران بشه، و نمیشه گفت که بطن فعلی استفاده بکنه. چرا؟ برای دو جهت، که یک جهت شما رو خود شیخ نفرمود. اگر بطن فعلی استفاده بکنه، مرحوم شیخ فرمود که بطون لاحقه محروم میشن، باید اضافه میکرد بگه حق الله هم از بمیره. شما که حق الله را در زیر اول قرار دادی و حکم خدا را حق تلقی کردی یا راهی برای ترسیم حق الله داشتی، خب در باره قسم دوم همه رو بفرمایید. اگر شما کلن در اختیار بطن الله بطن موجود قرار بدید اینو بفروشن برای خودشون، این میشه تضییع حق بطون لاحقه است از یک سو، تضییع حق الله هم است از سوی دیگر. گذشته از اینکه بالاخره پس اصل فروش امضا کردید، اصل فروش امضا کردید، سخن از تبدیل به میون نیاوردید، ما الان در اصل فروش با شما بحث داشتیم، شما اصل فروش رو امضا کردید منتها گفتید سودش رو ثمنش رو بطن موجود ببره. راه اساسی همون ضلع سوم است که هم فروش هست هم تبدیل به ماه و احسن و ابغاست. اگر ضلع سوم رو قبول کردید حقوق سگانه محفوظه، حق الله محفوظه، حق بطن موجود محفوظه، حقوق بطون لاحقه محفوظ. مطلبی که در کل این مقام ثانی بحث است این است که گاهی گفته می شود بطن لاحق که معدوم است، معدوم که مالک نیست. وقتی معدوم مالک نشد چگونه حقی از او زائل می شود؟ شما گفتید ما سه تا حق زائل می شه دیگه، حق بطون لاحق زائل می شه، بطون لاحق که معدومن، معدوم که مالک نیست. می فرمان به این که ما هم قبول داریم بالفعل مالک نیست، برای این که موضوع بالفعل معدوم است، محمول بالفعل موجود باشد، مالکیت فعلی برای معدوم بالفعل که فرض ندارد، اما مالکیت شعنی برای معدوم فعلی و موجود شعنی، این بعدا موجود میشه دیگه، شعنیت وجود دارد دیگه. اون موضوع شعنی محمول شعنی دارد، حاضر اولا و ثانیا شگونه چگونه در تحریر اون وقف نامه گفتید که واقف چگونه انشا کرده، شما چگونه تحریر کردید که من این را وقف کردم برای این افراد نسلن بعد نسل. این نسلن بعد نسل یعنی چی؟ اگر مالکیت شعنی معقول نیست، تملیک شعنی هم معقول نیست. شما گفتید حبس اصل و تسبیل ثمره و در حین وقف تنظیم وقف نامه به انشاء صیغه وقف واقف این چنین انشاء کرد که من این عین را وقف کردم برای این گروه نسلن بعد نسل، طبقه بعد طبقه، خب تملیک کرده دیگه، منفعت اینا رو. پس معلوم میشه به معدوم فعلی که الموجود بالقوه است می شود تملیک شعنی را امضا کرد، مالکیت شعنی را امضا کرد. مالکیت شعنی حکم شعنی هم دارد، ما که نگفتیم حکم فعلی دارد، که حق شعنی هم دارد. حق شعنی نظیر حق فعلی قابل تفویض نیست، بیش بیش نمیشه تصدیق کردن. بنابراین هم حق الله از جهت که حکم کرده است محفوظه، هم حق بطن موجود محفوظه، هم حق بطن لاحق. این خلاصه دو مقام با عنایت به نقدی که بعضی از محققین قبلی داشتن و گوشه ای از نقدهای مرحوم آشرام دوسین و آقای روانی را مرحوم آقای خوی رضوان‌الله ارائه کردن. والحمدلله العالمین.